مشخصا روی بحث فنلاند، او خب انتظارش از ناتو این هستش که به دنبال همون سیاست درهای باز، به دنبال این که ناتو معتقده که سیاستهاش سیاستهای تدافعی هست، او عضویت ناتو رو پیدا بکنه، بتونه از یک حمایتی برخوردار بشه که یک باره اگر این دامنه درگیری گسترش پیدا کرد به یک سرنوشتی مثل اوکراین دوچار نشه که تنها سیل عظیمی از تسلیحات یا کمک‌های مالی روانه بشه اما خب کشور او تنها باشه. از سمت دیگه اما روسیه هم نه، روسیه هم خانشش اینطور هستش که نه، چه کسی گفته اصلا این سیاست درهای باز ناتو یک روند تدافعی، اتفاقا این یک موضوع تهاجمیه در نزدیکی مرزهای ما، به دنبال این هستن که یک تهدید جدیدی رو ایجاد بکنن. خب وقتی که ما درباره تهدید صحبت میکنیم لاجرم میدونیم که این موضوع رو که هر تهدیدی تهدید جدیدتری رو میآفرینه،
ولی به هر حال اون چیزی که مشخصه آقای بخشیده، ما شاهد این هستیم که روسیه به هیچ عنوان حاضر نیست که کوتاه بیاد، حتی در مورد تحرکات دیپلماتیکی که صورت میگیره، آخرین تحرک دیپلماتیکی که ما دیدیم صحبت وزرای دفاع روسیه و ایالات متحده آمریکا بود، اما در همین میون هم روسیه همچنان اصرار داره که ادامه بده، هرچند که اخباری هم میرسه از سمت اوکراین که در بسیاری از جاها نیروهای اوکراینی دارن ورق رو بر میگردونن.
بله، روسیه دو خط مذاکره و حالا اون چیزی که عملیات نظامی او باز میکنه و بسیاری خب همون رو تحت عنوان جنگ مطرح میکنند، روسیه این دو خط رو داشت همزمان پیش میبرد از ابتدا و فکر میکرد که میتونه مثلا بحث ورود نظامی یک اهرم فشاری باشه برای اینکه بتونه به دستاوردهای خوبی توی مذاکرات برسه. شاید اون ابتدا اون شوکی که به اوکراینی ها هم وارد شده بود کمی این اتفاق داشت می افتاد، اما یک دفعه ما میبینیم که یک استوپی در مذاکرات شکل میگیره، به خاطر اینکه به هر حال بعد از اون شوک اونها هم به خودشون اومدن، شاهد این بودیم که اونها مقاومت اونها افزایش پیدا کرد با توجه به اینکه خب حمایت های تسلیحاتی بسیار زیادی هم از سمت غرب شکل گرفتش، و عملا میتونیم بگیم که زمانی که کمی پیشتر رفت یک خیر و شری به وجود اومد. اساسا چه طیفی در خود روسیه و چه طیفی در غرب به این نتیجه رسیدن که اصلا چه کسی گفته ما باید در مذاکره به نتیجه برسیم، اتفاقا ما باید در یک کارزار نظامی بیایم کار رو یک سره بکنیم.
این وسط هم بعضی از بازیگران دیگر سیاسی هستن که روش دیگه‌ای رو دارن پی میگیرن، مثلا صحبت‌های آقای اردوغان رو داشتیم در خصوص عضویت فنلاند و سوئد که تا این لحظه بیطرف بودن اما الان میخوان که به هر حال به ناتو بپیوندن، شاید اون هم با مرزبندی جدیدی که صورت گرفته و احساس تهدیدی که میکنند، اما آقای اردوغان مخالفه و شاید مخالفت او بتونه دلیلی بشه بر اینکه اونها نتونن به سادگی عضویت ناتو رو داشته باشن.
بله، خب ترکیه کلا در بحران ها خیلی خوب از آب گرارود ماهی گرفته، ما دیدیم در موضوع بحران قره‌باغ، حتی در موضوع سوریه و امروز در موضوع اوکراین که از یک طرف خب همکاری های تسلیحاتی با اوکراین داره، از سمت دیگه خب مشارکت خیلی راهبردی با روسیه داره، همین امروز که خیلی از شرکت های روسی تحریم شدن، یکی از مهمترین محل های اونها ترکیه هستش که اونها گذار کردند به ترکیه.
اما نکته اساسی هم همینه که چرا در این لحظه ما شاهد این هستیم که به یک باره مسئله اوکراین جدی شد، چون پیش از این ما در بحث کریمه دیدیم که غرب واکنش خیلی حادی نشون نداد به اندازه امروز، حتی در مورد مسئله آبخازیا و گرجستان هم ما شاهد این بودیم که باز هم اونجا هم کار خاصی از سمت غرب مشاهده نشد، فشاری نبود، اما در این بار غرب نتونست ببینه، نشون میده که خب روسیه در گذشته همین تحرکاتو داشته و حالا امروز به یک بحران تبدیل شده آنچه که در گذشته انجام میداده.
آقای زرقامی، من فکر میکنم که تو سال 2014 هیچ کدوم از طرفین اون آمادگی این موضوع رو نداشتن که بخوان این رو به گسترش بیشتری بدن شرایطی که وجود داشت. نه غرب اون موقع اصلا به این فکر کرده بود که حالا بتونه بیاد بسته تحریمی بالاتری رو انجام بده، نه روسیه در این توان رو برای خودش میدید، به ویژه که در اون ایام با موضوع سوریه هم به طور مشخص مواجه بودش. اما توی این 8 سال گذشته هر یک از اونها خودشون رو آماده کردن، هم حتما غربی ها خودشون رو آماده کرده بودن که اگر قرار بسته تحریمی رو اعمال بکنن، اقتصاد خودشون رو به هر حال مقاوم بکنن در مورد این موضوع، که خب ما دیدیم از همین ابتدای بحث بحران اوکراین هم خیلی به سرعت بسته های تحریمی و تنبیهی جدی رو علیه روسیه وضع کردن. هم روسیه به گمان خودش تلاش میکرد که بتونه مثلا وابستگی خودش رو به دلار کم بکنه، که خب مشخص بود که پس او هم داشت برای چنین موضوع یا چنین سناریویی آماده میشدش. و آن چیزی که امروز در اروپا رخ میده، یعنی این تغییر معماری امنیتی که در اروپا در حال گذار هست به واسطه بحران اوکراین، خب دو تا اتفاق خیلی مهمی افتاد که به نظر من این برای ایالات متحده خیلی حائز اهمیته. یک، که به واسطه این بحران ناتو احیا شد، ناتویی که توی همین سالهای گذشته وقتی که جلساتش بود بعضی حتی درباره این صحبت میکردن که ناتو امروز چه ضرورتهایی با توجه به نظام فعلی بین المللی داره. و دوم اینکه شکاف بین اروپا و آمریکا بعد از دوره آقای ترامپ کاملا این هم برطرف شدش، و عملا روسیه‌ای که غرب مشخصا آمریکا اون رو متهم میکرد به اینکه یک سیاست‌های توسعه طلبانه‌ای داره و به دنبال این هستش که نفوذ خودش رو در اروپا هم افزایش بده، موفق شدن به این واسطه بحران اوکراین اون رو عملا به یک شرایط انزوایی سوق بدن. و درسته که حالا امروز روسیه میگه که نه ما منزوی نشدیم، یا روسیه میگه که یک دو قطبی رو شکل گرفته، اما واقعیتش این هست که این دو قطبی اصلا متقارن نیستش، این دو قطبی اصلا ظرفیت‌های برابری رو نداره. و این رو ما میتونستیم تو همین راهپیمایی 9 می هم نگاه بکنیم که برخلاف همه سالهای گذشته، درسته که امسال کرملین اعلام کرد که ما هیچ مهمان خارجی دعوت نکردیم، اما سفرهای خارجی که باید مثل سالهای قبل می بودن، خب شما می بینید که سفرهای کشورهای اروپایی امسال حضور نداشتند. خب همین موضوع خیلی نکته مهمی هستش. بخش بسیاری از ظرفیت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی روسیه با شرکای اروپایی خودش به طور مشخص آلمان، ایتالیا و فرانسه بوده و امروز حتما این خلأ رو در سیاست خارجی خودش و در اقتصاد خودش داره احساس می‌کنه.